بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. شانس این درس این است که در وسطش تعطیلات زیاد بوده، روابط قطع شده. برای اینکه دوستان عزیز نسبت به گذشته یک تجدید خاطره کنند، یه محصری عرض میکنیم، وارد بحث میشویم. درباره معنای اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعت هستیم و این عبارت سه احتمال بیش ندارد. یک، بگیم مراد از ما موصوله حکایات نه محکیات. اجمعت الاصابه على تصحیح ما ای تصحیح الحکایات. این که جناب ابن ابی عمر میگد حدثنی عبدالله ابن مسکان، راست میگه. یا فرض کنید صفوان از شیخ خودش نقل میکنه، در نقل صادقه. قهرن معنی عبارت این می شود که اینها آدم های ثقه هستند. اگر حدیث تا اینها صحیحه، خود اینها هم حکایاتشون صحیحه. درباره 18 نفر گیر نداشته بود. و اما بعدش باید دقت کنیم. ولذا این عبارت بیش از توصیق خود این 18 نفر نیست. اینکه کرارن آقایون سوال میکنن آقا مگر ثقه منحصر به 18 نفره؟ جوابش را عرض کردیم. این 18 نفر گل سرسبد اصحاب ائمه، مشایخن. اگر اینها را از فقه برداریم، قسمت اعظم روایات فقهی ما از دست میره. ابن ابی عمر حدود 410 استاد داره، 410 شیخ روایت داره. یه همچه آدم را نمی شود با علی ابن حکم کوفی ثقه مقایسه کرد. اینها به خاطر اهمیت و امتیازاتی که داشتن و به اصطلاح جمع بودن، 6 تا امام صادق و امام باقر، 6 تا شخصا امام صادق، 7 تا هم مال امام، 6 تا هم مال امام کاظم و امام هشتم. احتمال دوم احتمال است که محقق بهبهانی انتخاب کرده. ایشون میگد مراد از ما موصوله حکایت نیست، مراد از ما موصوله محکیه. اجمعت الاصابه على تصحیح المروی، مرویه ها صحیحه. اجمعت الاصابه على تصحیح المروی، کدوم مروی؟ اذا صحت عنهم، اگر تا اینها صحیحه، خود روایت از این به بعد صحیحه. چرا خود روایت صحیحه؟ لعجل امرین، یا چون مشایخشون ثقه هست و یا اینی که قرائنی دلالت بر صحت روایات اینها کرده. اگر چنین معنا کنیم فائده فقهی دارد، اما فائده رجالی نداره. دیگه ما نمیتونیم از این عبارت مشایخ این مشایخ را توصیق کنیم. فقط میتونیم بگیم روایات اینها صحیحه، ولو بعد از اینها مجهول باشه، بعد از اینها مهمل باشه، حتی بعد از اینها کذاب و وضاع باشه، روایاتشون صحیحه. اما صحت مستند به قرائن داخلی است که ثقه بودن مشایخ، یا مستند به قرائن خارجی است. غالبا میگن قرائن خارجیه، قرائن داخلیه نمیگن. قرائن خارجیه را برای آقایون معنا کردیم. فرض کنید روایات اینها در کتابی است که خود کتاب بر امام عرضه شده و هاکذا. مرحوم محقق نوری، محدث نوری، بر این نظریه ایراد داره. چرا؟ میگه بعید است 18 نفر راویه احادیث روایات اینها سرسام‌آور، به قدری این روایات صحیح باشه همه اینها مقرون به قرائن باشه، اون هم قرائن غالبا خارجی. بعید است که اصحاب ما تتبع کنند و مجموع روایات این 18 نفر را همراه با قرینه ببینن، اون هم قرائن خارجی، که کون روایات هم فی کتاب عرض علی الامام و هاکذا. اگر روایات 1، 2، 4، 10 بود، بله، اما اینها معدن روایت و مرکز روایات هست. چطور میتونیم بگیم روایات اینها صحیحه؟ اون هم لعجل قرائن بگو خارجیه. البته این اشکال تا اینجا خوندیم. بعد امروز نظریه متتبع نوری رو میگیم که نظریه سومه. با نظریه دوم ما به الاجتماع داره و ما به الافتراق. ما به الاجتماعش با مرحوم بهبهانی در این میگد مراد از ما موصوله همان حدیثه، اونم میگه قبول دارم. اجمعت الاصابه على تصحیح ما، یعنی حدیث، یعنی مروی، یعنی کلام الامام، یعنی مضمون، میگه این راسته، با دومی موافقم. اختلافی که دارد، ایشان میگفت صحت المروی لعجل القرائن خارجیه و لعجل القرائن داخلیه. این میگه نه نه نه، اولی رو قیچی کن، فقط دومی را بگو. بگو صحت لعجل القرائن داخلیه و المراد من القرائن الداخلیه وساقتو، بگو وساقتو مشایخهم الى انگسل الى الامام. بر واقع نظریه نوری با نظریه بهبهانی نزدیکه، یک تفاوت داره. ما به الاشتراک میگه صحت صفت سند نیست، صفت متنه، خلاف معنای اول. ما صحت را صفت سند می گرفتیم، ایشون میگه نه، صحت صفت متنه، مثل قول دوم. ولی قول دوم میگفت که صحت الروایات لعجل احتفافها بالقرائن، قرائن را اعم می گرفت، الاعم من الداخلیت و خارجیه، ولذا بر معنی دوم ثمره رجالی مترتب نبود. ولی نوری میگه نه آقا، صحت صفت متنه، متن صحیح فقط یک جهت داره، اون یک جهت کدوم؟ احتفاف الروایات بالقرائن الداخلیه، داخلیه کدوم؟ و هو صحت و مشایخ هاولا السمانیت عشر الى انگسل الى الامام. و میگه این کار آسانیست، معنی دوم کار مشکلیست. که روایات این جمعیت، شاید مجموع روایات این 18 نفر به 30,000 برسه. نمی شود در 30,000 روایت دونه دونه تحقیق کنیم و ببینیم این روایات محفوف به قرائن داخلی و خارجی، چون کتاب واحد که نیست. اما سومی خیلی آسانه، بگو روایات اینها صحیحه. چرا؟ تتبع کردیم دیدیم این 18 نفر ملتزمن مقیدن که فقط از ثقه نقل کنن. یه کار آسانیه، این مثل کار دومی نیست که کار دومی مشکل. از کجا انسان میتونه 30,000 روایت را زیر دوربین بگذاره، با ذره‌بین دونه دونه نگاه کنه، بگه 30,000 روایت 18 نفر همه محفوف به قرائن، اونم قرائن خارجیه. اما بخلاف این که بگیم این روایات اینها صحیحه، چرا؟ چون این آقایان ملتزم به یک اصلی هستن در دنیا. اون اصل کدومه؟ ان لا یرو الا ان ثقه. این خیلی کار آسونیه، ممکنه زراره یه صد بگه ایها الناس اعلموا وفهموا انی لا اروی الا ان ثقه. ابن عمر بگد، ابن ابی عمر بگه ایها الناس اعلموا وفهموا انی لا اروی الا ان ثقه. کار آسونیه، خود 18 نفر تصریح کنن، یا ما کمی با اینها تماس بگیریم ببینیم مقیدن که از ثقه نقل کنن. این کار آسانیست. و اما معنی دوم، 18,000 روایت را، معذرت میخوام، 30,000 روایت را زیر رو کنیم و ببینیم محفوف به قرائن، اونم قرائن یکی دوتا که نیست، روایاتم پخش، اون کار مشکلیه. اما بگیم نه، روایات اینها صحیحه. چرا؟ یا بگو محفوف به قرائن داخلی. اگر از کلمه داخلی وحشت داره، بگو این آقایان، این 18 نفر یک اصلی را پذیرفتن، ان لا یرو الا ان ثقه. از این نظر میگیم روایات اینها صحیحه. قهرن یترتب علل معنی سالس یترتب، فایدش را بگو، ثمرتان رجالیه تمام مشایخ این 18 نفر میشه ثقه. تمام مشایخ 18 نفر میشه ثقه، مشایخ مشایخشون هم میشود ثقه تا به امام برسن. مرحوم نوری برای این 3 دلیل آورده، هر 3 دلیل را اجمالا ما عرض میکنیم. البته ما عبارات مرحوم نوری را آوردیم در این جزوه، انشاءالله تقدیم میشه جزوه روایات، عبارات نوری را آوردیم. آقایان اگر بخوام ببینن، البته عرض کنم خدمتون که چیز بله مستدرک را میبینن، در مستدرک دلائل ایشان به اندازه کافی ذکر شده. من همه و صفحات و همه را معین کردیم. یک دلیل اول همون بود که در واقع در تقریر ما عرض کردیم، وقتی کلامشون را تقریر می کردیم به همون دلیل اول چی آقا اشاره کردیم، اون این است که احراز صحت روایات اگر مستند به قرائن خارجیه باشه، این احراز کار مشکلی است. اما احراز صحت روایات اگر مستند به قرائن داخلیه باشه، یعنی التزام اینها به این که ما از غیر ثقه نقل نمی کنیم، یه کار آسانیست. اصحابه میتونه اینه به دست بیاره، علما میتونه این را به دست بیاره، علما شیعه بگن ما اینها را آزمودیم دیدیم لاگرگون الا ان ثقه، این کار آسانیست. اما علما شیعه بگن ما آزمودیم 30,000 روایت دیدیم همه محفوف به قرین است، این کار مشکلی است. این یک دلیلشه که در واقع در تقریر کلامیشون دلیل ایشون را عرض کردیم. ما اشکالی که به ایشون داریم بگیم اصلا این کار کار غیر متی نیست. یه آدمی ملتزم بشه بگه لا اروی الا عن ثقه، این کار خوبی نیست. چرا؟ اگر یک آدمی مقید شد که لا یروی الا عن ثقه، باید بسیاری از روایات متواتر را نقل نکنه، چون غالبا روایات متواتر اسنادشان ثقه نیستن. پس این آدم اگر خبر تیر را از غیر ثقه شنید نقل نکنه، فضائل علی را نقل نکنه، چون فضائل علی را غالبا افراد نقل کردن متواتر، پیش ما ثقه نیستن. اصلا التزام به این معنا چیز خوبی است؟ یک آدمی ملتزم بشه بگه لا اروی الا عن ثقه، دیگه خبر قدیر را نقل نکنه، که اگر از ابو هریره شنید نقل نکنه. اگر فرض کنید بر اینکه از حکم ابن عتیبه شنید نقل نکنه، از وهب ابن وهب شنید نقل نکنه. چرا؟ دیگه آقا من التزام دادم لا اروی الا عن ثقه، و حال اینکه دیدن علما بر این جاری است که اخبار متواتر را هم مقید به ثقه بودن بشن. اخبار متواتر خصوصا باب فضائل مقید به، عرض کنم خدمتتون که این نیستن که مقید به این نیستن که فقط ثقه باشه. فضائل، مناقب، چیزهایی که از قبیل مقامات ائمه هست نقل میکنن. سمعه من برن او فاجر، تقید به این معنا خودش تقید درستی نیست که بگیم جناب زراره، جناب ابن مسلم، جناب محمد ابن ابی عمیر فضائل و مناقب را اگر از غیر ثقات شنید نقل نکنن. چرا؟ بگن ما التزام ثبتی دادیم که ان لا نروی الا عن ثقه، این کار غیر صحیحی است اصولا. یک. دو، همین طوری که نوری به اون طرف ایراد کرد، همون ایراد را هم ما بر خود ایشان داریم. نوری به معنی دوم چه اشکاری کرد؟ گفت مشکل است انسان 30,000 روایتی که محصول 18 نفره، همه اینها محفوف به قرینه باشه، قرائن خارجیه. کما ازا وجد فی کتاب عرض علی الامام او قرعه علی الامام او فی کتاب وثقه الامام، همین طوری که اشکال به ایشون کرد همون اشکال ما برمیگردونیم، میگیم اگر اون طرف مشکله این طرف هم مشکله. انسان التزام 18 نفر را یه نفر دو نفر آسونه، التزام 18 نفر را پیدا کنیم که لا یروون الا عن ثقه، این هم مشکله. راه آسان هر دو را بگو، هر دو را بگید خوبه. بگو اصحاب در روایات اینها جشت زدن، تتبع کردن، دیدن روایات اینها صحیحه، صحیحه بالمعنى القدما، اما لاجل القرائن الخارجیه و اما لاجل القرائن الداخلیه. همین طوری که او منحصر به قرائن خارجی که تو حمله کردی، جنابالی هم که منحصر به قرائن داخلی میکنی قابل خدش است. دوتا رو بگید اشکال نداره. بگیم اصحاب در روایات اینها گشت زدن، روایات اینها صحیح، صحیح قدمائی، صحیح قدمائی را معنا کردیم قابل اعتماد، توجه فرمودی؟ بله صحیح. قایت ما فی الباب اما لعجل قرائن خارجی و اما لعجل قرائن داخلی. اگر اینجور معنا کنیم، سوال میکنم بگید هل یترتب علیه ثمره رجالیه او لا یترتب، هل یترتب علیه ثمره رجالیه او لا یترتب؟ بلند نیبدا، لا یترتب. چرا؟ چون که صحت اینها همش مستند به وساقت و استاد که نیست، گاهی وساقت استاده و گاهی قرائن خارجیه، چون دو جوره لا یترتب علا ذالک ثمرتون چیاغا فقیه. نمیدونیم که اینجا مستند به کدومه، شبهه مصداقیه است، نمیدونیم که. اجمالا میدونیم جناب آقا روایت که میکند روایتش صحیحه، اما لعجل قرائن خارجیه و اما لعجل قرائن داخلی، اینجا نمیدونیم. اگر مستند به قرائن خارجیه باشه ثمره رجالی نداره، اگر مستند به قرائن داخلی باشه ثمره رجالی داره. قهرن ما نحنفی میشود شبهه یا حق، شبهه مصداقیه. نمیدونیم در اینجا ابن ابی عمیر که روایتش صحیحه به خاطر قرائن خارجیه است، پس استادش ثقه نیست، ثابت نیست. اما اگر به خاطر قرائن داخلیه است قهرن استادش ثقه است. پس این دلیل اولی که جناب آقای عرض کنم محدث نوری فرموده به خودش برمیگردونیم به دو وجه. اولا التزام به این که ان لا یروی الا عن ثقه، این معلوم است کار خوبی باشه، عملی نیست. و الا باید ماها این 18 نفر روایات فضائل خبر متواتر خصوصا اگر روات غیر شیعه باشن نقل نکنن. چرا؟ چون که اینا التزام دادن ثقه باشه. این یکی. ثانیاً همین طوری که انحصار صحت به قرائن خارجی مشکله 100%، انحصار صحت به قرائن داخلی همین. الطریق الوسط هو الاوسط، الطریق الوسط هو الاوسط. بگیم اصحاب گفتند روایات اینها صحیحه، گاهی به خاطر قرائن خارجیه و گاهی به خاطر قرائن داخلیه. قهرن تون بگو لا یترتب علیه ثمرتون رجالیه. چرا؟ چون شبه شبهه مصداقیه میشه. نمیفهمیم که آیا که اینجا صحیحه به خاطر خارجه یا به خاطر داخل. در شبهات مصداقیه آقایون گفتن تمسک به عام جایز نیست. دیگه شما مجتهدید و در ردیف اجتهادید، ما تون رد میشیم. این اشکال، یعنی این دلیل اول. مرحوم نوری دلیل دومی داره، دلیل دومش را عرض میکنم. خود دلیل دوم برای ما یه سوژه بحثیست برای هفته های آدم در این بحث تمام میشه. دلیلش، دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش میگه این آقایانی که خواستن عبارت کشی را معنا کنن هیچ مراجعه به عدت الاصول نکردن. اگر اینها به عدت الاصول مراجعه می کردن، عدت الاصول شیخ، هرگز نه معنی اول می گفتن وساقت و انفسهم، نه معنی دوم می گفتن. معنی دوم کدوم؟ صحت و روایاتهم لعجل القرائن الخارجیه. حتما می گفتن معنی سوم صحت و روایاتهم لعجل القرائن الداخلیه. و المراد من القرائن الداخلیه چی؟ صحت وساقت و مشایخهم. میگه اگر مراجعه به عدت الاصول میکردن حتما معنی سوم میگفتن، حتما یترتب علیه ثمرات رجالیه. میگه عبارت عده، ببینی عدت الاصول چاپ جدید صفحه عرض کنم 386 یه چاپی داره، چاپ شمره، اون چاپ نمیدونم 100 سال قبل، خیلی چاپ بدی اون. این اخیراً که چاپ شده خیلی ترتمیز، من از اونجا نقل کردم. قال الشیخ فی العده و اذا کان احد الروایتین حسناً و الاخر و اذا کان احد الراویین حسناً و الاخر مرسلاً نظر فی حال المرسل فإن کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره. یک راوی حسن است، عرض کنم خدمتتون که یک راوی روایت اینه، یک روایت حسن است، اما روایت دیگر روایت مرسل است. اما جناب مرسل یه صفتی داره، جناب مرسل در ثبت اسناد در محضر شماره 2 التزام داده است که انا لا اروی الا عن ثقه، انا لا ارسل الا عن ثقه و انا لا اروی الا عن ثقه. میگه همچی کسی داری؟ میگه بیا. و لذالک ثبت طائفه بینما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ثبت به این سه نفر به این بعد میاد و غیرهم، غیر این سه نفر، من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عمن یوثق به. این سه نفر بعد میگه و غیرهم، غیرهم کیا هستن؟ غیرهم هم 15 نفر باقی مونده هستن. کلمه غیرهم داره. ثبت طائفه بینما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یلبون ولا یرسلون الا عمن یوثق به. ثبت طائفه بین اینها و بینما اسنده و غیرهم که مطرح نی. پس معلوم شد در محیط شیعه یه جمعیتی بودن که پیشونشون یه چیزی نوشته بود، آرمشون تو پیشون این بود که اگه هم ناس اعلمو و فهمو نحنو لا نروی ولا نرسل الا انسق. از سه نفر اسم برده، بقیه را به کنایه رد شده. کنایه کدوم؟ گفته و غیرهم. این غیرهم کیه؟ همون 15 نفر. زیرا در آسمان خدا، زیر آسمان خدا و روی زمین جمعیتی که ملتزم باشن لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه غیر از این 18 نفر نیست. پس عبارت عدت الاصول قرینتون علل معنی سالس، برگ سالس کدوم شد؟ ما کنایه از حکایت نیست، کنایه از محکیه. صحت محکی هم مستند به قرائن خارجی نیست، ثمره فقهی داشته باشه اما ثمره رجالی نداشته باشه. مستند به قرائن داخلی اون چیه؟ اینها رسمن مقیدن و ملتزمن بر این که لا یروون ولا یرسلون عن ثقه. از ستر اسم برده، بقیه به کنایه فرموده و غیرهم، غیرهم همان 18 نفر باقی مونده هستن. خدمت حضرت آقای نوری اعلی الله مقامه شیخ متأخرین عرض میکنیم که جناب نوری از شما بعیده. در رجال شیعه غیر از این 18 نفر، این 15 نفر پس یک جمعیتی داره، میگه تو پیشونشون نوشته که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. غیر این 15 نفر، این 3 نفر هستن و غیر این 3 نفر کسانی هستن که همچین التزامی دارن. و انشاء الله ما اینها را در آینده یک یک معرفی میکنیم، نه اینکه بحث ما در توثیقات عامه است. هر موقع به توثیقات عامه به اینها رسیدیم، این جمعیت را ما برای شما معرفی میکنیم. این جمعیت اینا هستن: یک، احمد ابن محمد ابن عیسای قمی، اشعری قمی، شیخ المحدثین فی قم، وفاتش حدود 280، همین حدوده، دقیقا بیان نشده. چون ایشان در تشییع همکار خودش حاضر بود، همکارش احمد ابن محمد ابن خالد. هر موقع در کتاب کافی احمد ابن محمد دیدیم، یا احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی مؤلف المحاسن در 274 فوت کرده و این در تشییع او حاضر بود، خودش در حدود 80 فوت کرده. این از اون اشخاص است که مقید است ان لا یرضی الا انصف. دو، جعفر ابن بشیر بجلی، این هم مقید به این است که لا یرضی الا انصف. سه، محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی. چهار، علی ابن الحسن تاتوری اهل وقفه. و علا قول بنو فضال، بنو فضال مقیدن به این که لا یربو الا انسقه ان قوله. شما چطور میگید و غیر همین 15 نفره؟ نه بابا، داریم غیر این 15 نفر تصریح کردن که بله لا یربون الا انسقه. تعبیر رجالی ها در حق این 2-3 نفری که الان خوندم اینه: رو ان سقات و روت سقات و چی آقا انهم، رو ان سقات و روت سقات انهم. این دلیل دومی هم که مرحوم ارقنم نوری آورده دلیل محکمی نیست. دلیل سومی که آورده گفته بر این که اصولاً یه افرادی داریم که در رجال معروفن به صحت الحدیث، 12 نفر اسمی برم که اینها معروف به صحت الحدیث هم. صحت حدیث اینا چیه؟ میگد به خاطر صحت و مشایخه. 12 نفر اسمی بره که اینها به خاطر صحت و مشایخه هست، البته مثل ابراهیم ابن نصر، ابو عبدالله، احمد ابن الحسن، اینها را اسمی بره. اینها را میگن صحیح الحدیث. در کتابهای رجال هر موقع این 12 نفر را عنوان کردن پشترش میگن صحیح الحدیث. خب صحیح الحدیث یعنی چه؟ یعنی مشایخ اینها ثقه. اگر در این 12 نفر میپذیری، خب در این 18 نفر هم بپذیری دیگه. این 18 نفر به اون 12 نفر فرقی ندارن. فرقش این است که این 18 نفر یک جا عنوان شده اند، این 12 نفر پراکنده عنوان شده اند، هر کدوم در باب خودش. اگر در این 12 نفر قبول داره صحیح الحدیث هن لکون مشایخ هم، لکون مشایخ هم سقه، این 18 نفر هم بپذیر. تفاوت 18 نفر این است که مورد اجماع هم، این 12 نفر مورد اجماع نیست. این 18 نفر یک جا عنوان شده هم، این 12 نفر عرض کنم تکه تکه عنوان شده هم، ولی این دلیلم صحیح نیست. چرا؟ اولا صحیح الحدیث مراد صحیح الکتابه، یعنی کتاباشون صحیحه، نه صحیح الحدیث. غالبا این صحت ها صفت کتابه. من عبارت را نقل می کنم از کتاب های رجال. آقایان ببینید، غالبا اینها کتاب صحیح است. مثلا درباره حسین ابن عبیدالله میگن لهو کتبان صحیحت الحدیث، کتاب صحیحه. نه اینکه کتاب صحتش دو جوره، گاهی ممکنه به خاطر قرائن داخلیه باشه، گاهی ممکنه قرائن خارجیه باشه. معلوم است که صحت اینها به خاطر مشایخشونه، بلکه ممکنه به خاطر همان صحت چیز باشه، صحت قرائن داخلیه و قرائن خارجیه باشه. اینها که میگن صحیح الحدیث، صحیح الحدیث، صحیح الحدیث به معنای صحت مشایخ نیست، صحت الکتب. صحت کتب گاهی ممکنه به خاطر مشایخ باشه، ممکنه به خاطر قرائن خارجیه. آخرین کلمه‌ای که من عرض میکنم اینه، جناب عالی یا معنی اول را انتخاب کن، که ما همونو گفتیم اصولا معنی این جمله این است که خودشون ثقه هستن، به دلیل اینکه در اون شش نفر اول تنها کلمه التصدیق داره، و اگر از این گذشتی معنی دوم خوبه، یعنی روایات اینها صحیحه اما لعجل قرائن داخلیه و اما لعجل قرائن خارجیه. در فقه به روایات اینها عمل کنیم، اما ثمره رجالی که بتونیم کارخانه ثقه سازی درست کنیم، بگیم ابن ابی عمر 410 استاد داره و همه ثقه هست، از این عبارت در نمیاد، بلو از جای دیگر در بیاد از این در نمیاد. اولا معنی اول اگر اون را نپذیرفتی صحت الروایات اما لعجل قرائن داخلی اول خارجیه، و اگر نه و این عبید دو پاتون رو توی کفش کردی گفتی حتما معنی سوم، پس در معنی سوم یه قیدی بزن، بگه اگر یکی از اینها از یک شیخ زیاد روایت نقل کنه، اونجا حاکی از این است که شیخش چه بود؟ آقا ثقه بود. اما اگر نه یکی دوتا روایت نقل کنه، اون دلیل بر ثقه بودن شیخ نیست. این تفصیل را بده، بینما یکسر و بینما یقلل. اگر یکسر، این دلیل بر این است که شیخ ثقه است. چرا؟ بعید است که اصحاب در تمام این روایات کثیره این آدم از این شیخ واقف بر، اگر گفتی واقف بر قرائن خارجیه بشن، بعید. یه آدمی که از یه نفر 2000 روایت ذکر میکنه، همه اینها توأم با قرائن خارجیه بشه، قهرن تصحیح روایت مستند به وثاقت استاد. اما اگر نه کمتر نقل میکنه، یکی و دوتا ممکن است بگیم صحت در اونجا به معنی قرینه داخلی نیست، به معنی قرینه خارجیه. قرائن خارجیه دلالت کرده که این روایت صحیحه. پس عبارت سه مرحله پیدا کرد، یا من یعینی فی البیان. یک، معنی اول که اصلا این روایت میخواد بگه این 18 نفر گل سرسبد روایت شیعه هم. دو، اگر حتما میخواد بگید نه روایاتشون صحیحه که ثمره فقهی بگیری، معنی دوم بعد از معنی اول متعینه. واقعا بگیم روایات اینها صحیحه، لعج اصحاب تتبع کردن روایات اینها را صحیح دیدن، اما لعجل قرائن الخارجیه اوید داخلیه، ثمره فقهی داره اما ثمره رجالی نداره. و این عبید حتما معنی سوم که صحت روایات مستند به قرائن داخلی است، دیگه فرق بگذار بین اون جایی که از یک شیخ زیاد روایت کنه و بین اون جایی که از شیخ کمتر، بین المکسر و المقل. اگر زیاد روایت کرد، بعید از اصحاب در همه این روایات قرائن خارجی پیدا کنه، قهرن صحت معلول. یک کلمه بود، یک کلمه کدام؟ شیخه ثقه. اما اگر مقل باشه، بعید نیست که اونجا ما بگیم قرائن خارجی یه دلالت بر صحت روایات اینها کرده. تم الکلام حول اصحاب الاجماع، بقیه هنا بوهیسون، بقیه هنا بوهیس مرحوم حجت الاسلام شفتی یک کتاب رجالی داره، ایشون در معنا کردن عبارت کشی یه نظر چهارمی داره. اون نظر چهارم را هفته آینده به فضل الهی میگیم. اصحاب اجماع تمامه. اگر گفته کدوم بحث را باید شروع کنیم؟ توصیقات عامه یکی را خوندیم، دومی باید کدوم را شروع کنیم؟ دومی کدوم شروع کنیم؟ همون توصیقات عامه باشه، همون عبارت عده را وارد میدان خواهیم کرد. عبارت عده چه گفت؟ گفت این سه نفر و غیر این سه نفر ملتزمن لا یربون و لا یرسلون الا انسقه. بحث صغروی خواهیم کرد انشاءالله.